محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری دوست داری آب میوه های آلیس میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های آلیس
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های آلیس آب میوه های آلیس
سالم خوشتر طبیعیس
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ ها قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
رحیا
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رهیافت. عرض تبریک و تهنیت و هزاران بار شاد باشه همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و من راسخ رو بپذیرید به مناسبت این روز خجسته و بزرگ و فرخنده، روز میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، روز پدر و روز مرد. به شما تبریک و تهنیت میگم، به همه مردان بزرگ این سرزمین، همه پزشکان، همه پرستاران و عزیزانی که امروز هم سر کار بودند و در ستاد مقابله با بیماری کرونا ایثارگرانه به مردم خدمت کردند و نتونستن پدرشون رو ببینن و حتی شاید نتونستن تماس بگیرن با این عزیزان. من این روز رو به همتون تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. با ما همراه باشید. امشب به مناسبت این میلاد خجسته میخواییم به موضوع حکمرانی و مدیریت از نگاه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بپردازیم. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. تامانه پیام کوتاه ما 3036-37. همونطور که عرض کردم در برنامه امشب رهیاف میخواییم به حکمرانی و مدیریت از نگاه پیشواگ نخست شیعیان جهان حضرت امام علی علیه السلام بپردازیم، به ویژه نامه 53 نهج البلاغه، نامه که حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر مینویسند در باره ویژگی های زمامداران. با ما همراه باشید. در نیمه نخست برنامه در خدمت جناب آقای دکتر حشمت الله قنبری همدانی هستیم، استاد محترم نهج البلاغه و مفسر این کتاب ارزشمند که سالیان متمادی وقتشون رو وجودشون رو صرف نشر معارف حقه خاندان اطرت کردند. جناب آقای دکتر قنبری، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم و این روز رو و این مناسبت خجسته رو به شما تبریک و تهنیت میگم.
سلام علیکم، شب شما ببینم و شنوندگان بزرگوار شما بخیر. بنده هم از فرصت استفاده میکنم و سال روز میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین رو تهنیت عرض میکنم و برای ملت بزرگ ایران آرزوی توفیق و سعادتمندی دارم و عبور از این ابتلایی که پیش اومده با موفقیت و سربلندی.
انشاءالله رحمان، خیلی متشکرم. آقای دکتر قنبری، نامه 53 نهج البلاغه که نامه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به مالک اشتر هست، حاوی نکات بسیار نابی است که گرچه مالک اشتر نتوانست به زمامداری مصر برسه و به شهادت رسید، اما این نامه در تاریخ ماند و ماندگار شد و هنوز هم ماندگار هست. شرح‌های مختلفی بر این نامه نوشته شده آقای دکتر قمری. ما اگه بخوایم این نامه رو شرح کنیم ساعت‌ها وقت بایستی صرف کنیم برای شرح و توضیح و تفسیر اون نامه‌ای که به تعبیر بزرگان قابلیت پیاده سازی و عملی شدن داره اگر اراده‌ای در اون پشت اون وجود داشته باشه. اگر ما بخوایم شرایط فعلی جامعهمون رو در نظر بگیریم، بحث حکمرانی خوب، موضوع اقتصاد و وضعیتی که الان جامعه ما دچارش هست، به کدام بخش از این، یعنی کدام بخش های این نامه رو بایستی برجسته کنیم و چی میتونیم دربارش بگیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضور جناب عالی، اون چی که جناب حضرت عالی در مورد نامه 53 نهج البلاغه مرحوم سید رضی بیان فرمودید و به درستی تأکید کردین، هیچ وقت در دوران مالک ابن حارث نخعی عملیاتی نشد. حتی بعدها هم در گذر تاریخ اونطوری که نزدیک به شایستگی های این امر و فرمان قطعی امام متقیان هست نسبت به او اهتمام پیدا نشد. و من میتونم به جرات ادعا بکنم که بخش بسیار بزرگی از مصیبت‌های جامعه اسلامی اول ادراک نکردن و نفهمیدن این فرمان حکومتی متقن امام علی علیه السلام و دوم اون رو به عنوان یک متن فرمان حکومتی عمل نکردن از ناحیه زمامداران و مهتران و مدیران و کارگزاران جامعه اسلامی در ادوار مختلف میدونم.
بله.
این نامه اساسا درستی که به نام منشور حکومت یا پیمان مالک ابن حارث معروفه، اما اصلا حبس کردنش به مالک اشتر نخعی خیلی موضوعیت خاصی نداره، چون این نامه عملا و در معنای کلمه در پاسخ به نامه های متعدد محمد ابن ابی بکر حاکم وقت مصر به رشته تحریر در اومد و به مالک اشتر نخعی داده شد تا زمانی که ورود به سرزمین مصر میکنه برای برون رفته از معضلات و مشکلاتی که در اون ناحیه وجود داشت این اوامر و نواهی رو عمل بکنه. یه نکته رو که جواب های سخای بزرگوار عرض میکنم اینه که ما نه در جایگاه حکومت زمامداری مدیریت، حتی در بقیه موضوعاتی که مربوط به زندگی فردی و اجتماعی ما میشه، دستورات و اوامر دین رو نوعاً به عنوان توصیه‌های اخلاقی نگاه میکنیم. این رو به عنوان امر، به عنوان حکم، به عنوان یک دستور قطعی که باید نسبت به اون اهتمام بشه و بند اون عمل بشه هیچ وقت نگاه نکردیم. شما در همین نامه‌ای که فرمودید امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید هازا ما امر بهی، این امر بهی یعنی دستور قطعی حتمی حکمیه و مالک ابن حارث و هر کسی که در یک نظام دینی و در یک نظام اسلامی مسئولیتی از جنس مالک رو عهده‌دار بشه حق نداره اساسا از این امر تمرد بکنه. تمرد کردن از این نامه و این فرمان و این دستور به منزله تمرد و سرپیچی از تمام دینه. لذا شما میبینید تمام نامه 53 16.5 صفحه است.
بله.
وقتی این 16.5 صفحه رو از زندگی اهل دین و ایمان بیرون میکنید، از اون زمان تا الان، نه همین در 40 سال دوران انقلاب اسلامی و دوران جمهوری اسلامی، شما فکر ما چند جلد کتاب قانون تا الان داریم و تولید کردیم و در مجالس مختلف ما مصوب کردن یا در دولت‌های مختلف در حوزه صلاحیتشون یا در شوراهای مختلف در حوزه صلاحیت قانون گذاری کردن.
ما 12,000 قانون و مقرره داریم آقای دکتر.
خب اینو اگه تبدیل به کتاب بکنید، من فکر می‌کنم که مثلا با تسامح و بدون این که تعصب داشته باشیم، حداقل 12 جلد کتاب 1000 صفحه‌ای قانون دارید. اثر وضعی این 12000 این 12 جلد همین ناهنجاریه که شما در نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور میبینید. ببینید قانون زیاد دلیل بر مدون بودن افکار جامعه و منسجم بودن نظام مدیریتی کشور نیست. قانون باید کم، تام، تمام کننده، موجز و در این حال بیان و شفاف باشه.
بله.
غیر از این 16.5 صفحه هر چی قانون گذاری در ممالک اسلامی انجام بگیری جز زحمت برای مردم درست نمی کنه.
بله.
لذا این اهتمام جناب عالی خیلی قابل احترامه. حتما باید به این نامه توجه کرد و این نامه رو تبدیل کرد به آیین‌نامه زمامداری و در شعاع این نامه، بله این وقت آیین‌نامه هایی لازمه، بخشنامه هایی لازمه، اما ابتکار عمل بین مردم و حکومت، حکومت و مردم، تکالیف مردم، صنوف جامعه در این کتاب و در این نامه به دقت و به روشنی روشن شده.
بله.
اگر اینها عمل بشه شما مطمئن باشید مردم هم زندگی آرام امن و مطمئنی رو خواهند داشت و در این حال مدیران و زمامداران جامعه هم از آسیب‌ها و هلاکات و فراز و نشیب‌های سخت و تلخ و تندی که گاهی وقتا بهش مبتلا میشن در امان خواهند ماند.
بله.
من نمیدونم الان چه فرازهاییشو برای شما باید عرض بکنم.
ببینید آقای دکتر، من حقیقتش چون وضعیت جامعه فعلی ما الان، ما هم درگیر مشکلات اقتصادی هستیم، هم درگیر بیماری کرونا هستیم، در کنار اینها نظام مدیریتی ما داره تلاش میکنه به این چالش غلبه کنه، درگیر احتکار هستیم، درگیر مفاسد هستیم. خب حضرت امیر اولین توصیه که به مالک میکنن توصیه تقواست، این یه توصیه فردیست، اما در ادامه میفرمایند که این قارون ها اینجوری شکل نگرفتن به لحاظ فردی، اون تقوای فردی اگر وجود داشته حتما یه نظارتی برش وجود داشته. تو جامعه ما تشخیص این که یه فردی برای یک مسئولیتی خوب هست چطور باید صورت بگیره، اون تقوای فردی که ازش صحبت میکنیم، و دیگه این که این نظارت ها باید چطور شکل بگیره بر مبنای همین دستور امیرالمومنین علی علیه السلام.
جناب سخایی یک مطلب عرض بکنم.
آنچه
که در این منشور به عنوان تقوا، به عنوان عمل صالح، به عنوان نیت خالص یاد شده، هیچ کدومش دخلی بر شؤونات فردی مالک اشتر نخعی نداره.
بله.
یعنی مالک اشتر نخعی حتما یک انسان متقی بود، حتما یک انسان صالح و حتی اصلح بود، مکارم اخلاق او، فقه و علم و آگاهی و آشنا بودن به کار او، معرفت او و توانمندی او برای امیرالمومنین احراز شده بود که او رو نصب کرد.
بله.
اگر اینها احراز نشده بود هرگز وجود مبارک علی بن ابی طالب او رو تعیین و نصب نمی کرد.
بله.
لذا عمل صالح در این بیان و در این فرمان غیر از اعمال شخصیه، این عمل صالح یک مفهوم دقیق و عمیقی پیدا میکنه برای مالک اشتر به یک نوعی، برای کارگزاران مالک اشتر به نوعی دیگری و برای مردمی که در قاموس کلام دین و اون چی که از امیر علیه السلام در اختیار ماست، مردم به عنوان رعیت، چون رعیت اینجا معنی گماشته و زیر دست نیست، رعیت به معنای مردمه.
بله.
تکلیف همه با همدیگه روشنه. شما اگر جامعه از سر تا زیرش تکلیفشون رو در سایه قرآن روشن بکنن حتما به معضلاتشون حاکمیت پیدا میکنن، حتما توان عبور از مسائل رو پیدا میکنن. من به اقتضای این مسئله که الان شما فرمودین و شرایطی که قرار داریم،
خواهش میکنم،
من اجازه میخوام اصلا دست به دامن قرآن کریم بشم.
خواهش میکنم بفهمید،
تا این وضع امروزمون رو یه مقداری در سایه قرآن و سنت‌های الهی ببینیم چیه و وظیفه ما نسبت به او چی هست. این وظیفه ما هم به عنوان مردم، هم به عنوان کارگزاران و مدیران و زمامداران جامعه اسلامیه.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خب امروز یک بلیه ای در دنیا به وجود اومده که الان ظاهرا اگر اشتباه نکنم بالغ بر 100 کشور دنیا درگیر او هستند
و با نگرانی و خوف و استرس و اضطراب مردم شبان روزشون رو سپری میکنن.
بله.
خب این اتفاق چیه؟ آیا این بلایی که اومده خارج از شؤونات هستی بوده؟ خب گاهی وقتا بعضیا نگاه سیاسی به قضیه دارن، گاهی وقتا بعضیا نگاه های معنادار سیاسی دارن، لذا نوعا این باب معرفت و معرفت افزایی در جامعه اسلامی رو کم میکنه.
بله.
این ویروس یک ویروسی از خانواده آنفولانزا که در بین هم نوعان و هم سنفان و برادران خودش که از قبل وجود داشته و تا الان هم در مد زندگی بشر بودن، این از همه کم خطرتره.
بله.
شما آمار تلفاتش که نگاه میکنید، سرعت شیوعش رو که نگاه میکنید، بله خیلی جدیه، اما آمار تلفاتی که از خودش به جای گذاشته نسبت به همه انواع آنفولانزاهایی که تا الان وجود داشتن، آلمان و اطباء و میکروبشناس ها میگن که ویروس شناس ها گفتن این آمار و ارقام تهاجمی این به مراتب از همه کمتره. اما یک اثر مهم و جهانی به جا گذاشته. قرآن کریم برای ما دستور برون رفت داده و خدای متعال در آیه 155 سوره بقره فرموده، وعده کرده.
بله.
به همه بندگانش اعلام کرده، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الانبار والانفس والثمرات. ملاحظه می‌فرمایید؟
بله بله.
می‌فرمایید اول مبتلاتون می‌کنن. این لنبلونکم یعنی حتما بدون برو برگرد شما مبتلا میشی به چی؟ به آزمایش میشی، به خوف و ترس. ببینید یعنی نفس ترس اینجا احاطه داره به اصل موضوع. شما خوفی رو که کرونا ویروس در ایران ما ایجاد کرده به مراتب بسیار وزن و حجمش و عمق و وسعتش بیشتر از اثر تخریبی که خود ویروس به جا میگذاره.
بله.
یعنی چی؟ یعنی شما تکلیفتون رو بدونید، اگر به حراس برخورد میکنید یه مقداری در رابطه با این خوف و حراسی که بهتون درتون به وجود اومده رجوع کنید به مفاهیم ایمانی، به مفاهیم قرآنی. یه لحظه درنگ بکنیم این ویروس در قاموس هستی حجمش چقدره، وزنش چقدره، اثر ادراکی و فهمی چقدره، چرا اینقدر خوف ایجاد میکنه. ببینیم آیا بدنه جامعه و سران مهتران جامعه در رابطه با حوزه نظارت ذات اقدس متعال و اون قدرت مطلقهی که بر این هستی مدیریت میکنه و ما یقین قصدی هم داریم در پیشگاه و در محضر او هستیم، مطمئن هستیم مورد حسابسی واقعی میشیم، مطمئن هستیم اون ما رو میبینیم، آیا این خوفی که ما از این ویروس الان در قلبمون هست نسبت به اراده ذات اقدس متعال هست یا نیست؟
بله.
ببین وقتی ادراک انسان ها عوض میشه، ارتباط با مبدع بی‌نهایت و بیکران دچار تزلزل میشه، این قلب اون ثبات الهیش از دست میده، اون استحکام الهیش از دست میده، در مقابل چیزی دچار خوف و ترس میشه که در حالت عادی و معمولی نه میبیندش، نه به حسابش میاره، نه بهش فکر میکنه.
بله.
خب این اگر ما این شرایط رو نگاه بکنیم، این خوف میتونه تبدیل به توحید بشه، چون تردید نداشته باشید همونطوری که همه این نوع اپیدمی ها در دنیا مهار شد، در آینده بسیار نزدیک به همت اندیشمندان، متفکران و دانشمندان ورزیده و با مهارتی که ما در کشور داریم، حتما آنتی ضدهای اینا شناسایی میشه.
بله.
حتما واکسن برای ساخته میشه، حتما راه های درمان این ویروس و مهار کردنش شناخته میشه و آرامش و امنیت دوباره به جامعه ما بر میگرده
انشالله.
ولی این خوف باید تبدیل بشه به یک درس، به یک عبرت. بله این وعده خداست، ما دچار خوف میشیم، ما در اموال و در جانها و در ثمرات داشته هامون دچار نقص میشیم، اما وعده خدا به اهل ایمان اینه، میگه به خول و حراس میفتید دچار خوف میشید. اما همه اینا در پیشگاه ذات اقدس متعال محفوظه، شما آزمایش میشید و بشر صابرین. اگر دقت فرموده باشید،
بله.
خدای متعال بعد از این آزمایش و ابتلای به خوف و نمیدونم گرسنگی و نقص در اموال و نقص در جان ها، همین مرگومی ها، همین بیماری ها، همین خسارت هایی هست که میاد، بعد میفرماید شما از این پله که پاتون رو برداشتید و خدای متعال حمایت کرد، عنایت کرد، هدایت کرد، برانق پیدا کرد و بشر صابرین. ببینید اینجا انذار مذهبی نیست. بعضی از گاهی وقتی بیرد میگن آقا این بلایی که نازل شده. چه بلایی نازل شده؟ مردم ایران شریفترین مردمان دنیا هستن. اصولا بدنه جامعه اسلامی اگر به زمامداران ناعد و مدیران و کارگزاران بی تعهد غیر مسئول انسان ناشناس و دین ناشناس مبتلا نشه، بدنه جامعه انسانی میل به رشد و کمال داره، خدا در وجودشون قرار داده.
بله.
جدای از آیین، جدای از مذهب، اینها میل به ملکوت دارن، میل به خوبی دارن. لذا دستور دینی و وظیفه اخلاقی آحاد جامعه اینه که با صبر و کنترل و توکل و تبعیت از امر کارشناس. عنایت بفرمایید.
بله بله.
ما اینجا امروز مجتهد ما برای غلبه پیدا کردن به این خوف و هراس عمل کردن به دستورهای دستگاه‌های متولیه، عمل کردن به دستور پزشکی، عمل کردن به دستور کادر درمانی و وزارت بهداشت و درمان، یک ارزن تمرد کردن از دستور نظام بهداشتی کشور به منزله تمرد کردن از تمام دینه.
بله.
یه حرفایی که گاهی وقت در جامعه منتشر میشه که بعضی از مجالس و محافل دینی تبدیل شده این سلمه به اسلام میاد، نه، این اتفاقا و این تصمیم ها رو آدم های اسلام شناس میگیرن. تعصب و تسلب بیجا باعث وهن در دین و به خطر افتادن امن و آرامش و امنیت و ایمنی مردم میشه. اینو اسلام اجازه نمیده. شما ببینید خود امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی ضربت عبدالرحمن ابن ملجم بر فرقش اصابت کرد، دستور خود امیر علیه السلام که طبیب آوردن، این طبیبی هم که آوردن یه طبیب مسلمان مورد وثوق امیرالمومنین نبود، کارشناس این کار یه طبیب یهودی بود. امیر علیه السلام طبابت او رو پذیرفت، دستورات او رو اجرا کرد و خاندان امیر علیه السلام دستورات او رو اجرا کردن. یعنی چی؟ یعنی این که علی ابن ابی طالب تبعیت از عقل و تبعیت از نظر کارشناس و مجتهد فن رو یک فرض برای امتش در نظر میگیره. اگر این اتفاق افتاد و بشر صابری، این مقام صبر بر اونها به وجود میاد. بعد وقتی در این معرض قرار میگیرن و اذا اصابت و مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، ما یه اشکالی که داریم اینه که نوعا این آیه رو در مجالس ترهیم استفاده میکنید. من نمیخوام بگم در مجالس ترهیم کار کرد نداره، نه، در اونجا کار خودشو داره، اما یک هدایت کلی و در این حال بری و جمعی هم برای ما ایجاد میکنه و اون اینه که اگر مبتلا بشی بگیم ما از خدا هستیم و به طرف خدا برمیگردیم. نگاه کنیم ببینیم وضعیتمون چطوریه، ببینیم چطور میتونیم در این اپیدمی که الان اومده، در این فراگیری ابتلایی که وجود اومده غلبه پیدا میکنیم و میتونیم او رو مهار بکنیم و در مهار این چقدر سهام داریم. اما اگر انسان اهل دنیا باشه، عالم هم باشه، شما الان همین محتکرین و همین کسانی که لوازم بهداشتی نمیدونم ماسک الکل و همین لوازم و ملزومات مورد نیاز امروز مردم رو احتکار میکنن، اینا شما وقتی نگاه کردین نوعا عالم هن، دانش دارن، درجات علم همین مشکل امروز رو هم در اختیار خودشون دارن، اما در این حال از انسانیت دورن.
آقای دکتر به اصخایی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم چون دو سه دقیقه فرصت هست که خدمتون باشیم. به عنوان جنبندی اگر ممکنه، چون به رسوندید به بحث احتکار و الان درگیر این قضیه هم هستیم، بفهمید که خب این رو که با توصیه که نمیشه درستش کرد که نخیر. اینا رو بعد چطور درست کنیم و چرا ما نمیتونیم درستش بکنیم اینها رو؟
اولا یک نکته که باید دستگاه‌های مسئول بدونن، محتکر از نگاه پیغمبر اکرم و نگاه اسلام خائبه.
خب این دستگاه‌های مسئول میدونن آقای دکتر.
خب دقت بفرمایید. دوم، تشخیص این خیانت در انتصاب و اتصال به سلامت مردم به قدری دارای اهمیته که هر محتکری امروز با احتکار کردن یک ماسک و یک لوازم ایمنی ساز و یک ماده ایمنی ساز امروز قاتل نفس محترمه است. او رو باید به عنوان مفسد تحت تعقیب قرار بدن. محتکر ملعون، پیغمبر فرمود از محتکر و ملعون. اینا بحث اخلاقی نیست، این همونی که من عرض کردم، این دستور دین برای اجراست. پیغمبر فرمود از محتکر و فی سوقنا کلمله فی کتاب الله، یعنی باش برن مثل ملحد رفتار بشه. پیغمبر فرمود یخشر الحکارون و قتلت الانفس الى جهنم فی درجته.
خب اینا رو ما میدونیم آقای دکتر، چرا عمل نمی کنیم؟
میدونید و دارید هم میفرمایید هم از زبان امثال بنده منتشر میکنید که اینا اگر عملیاتی نشه، مرتکبی که با جریمه منظم نمیشه، یا کالا ارزاق عمومی مردم قابلیت جایگزین داره، خسارتی به روح مردم نمیخوره، یه وقت ارز، یه وقت سکه است، یه وقت یه کالایی که باید مبادله بشه، اونا بله شرایط قاعده خاص خودشه داره، اما در شرایطی که جان مردم در معرض خطر قطعی و حتمی است، یه محتکر الا و لابد و حتما یک مفسد هم هست و باید به عنوان مفسد فعل تحت تعقیب قرار بگیره. در فرایند دادرسی هم نباید مشمول به دوام بشه، حکم باید اجرا بکنن. چرا؟ چون اگر این حکم اجرا نشه، جان مردم تبدیل میشه به اسباب ثروت و تکاثر و درآمدزایی برای یک عده آدم مجری رذل جنایتکار و خیانتکاری که نظیر اینها در کره زمین پیدا نمیشه.
بله خیلی متشکرم آیه دکتر اشرف الله قنبری همدانی،
زنده باشید. راهنمایی که شما دادید، اما درد جامعه است. این رو هم فقط عرض بکنم، ما در سایه دین، در سایه تبعیت از عقل، در سایه تبعیت از دستورات مسئولین کشور و اعتماد به گزارشات اونا حتما و قطعا مرحله بحرانی رو عبور خواهیم کرد، مراحل سخت‌تر از این رو عبور کردیم و این رو هم راه عبورش خدا به ما آموخته. مردم با توکل به خدا، با تبعیت از مقررات، اعتماد به مسئولین زیرب در این کار، با فضل و مدد الهی و دعای گرم و نفس پاک و سینه زلال شما و امثال شما، این مرحله انشاءالله عبور خواهد.
خیلی ممنونم آقای دکتر قنبری، براتون عزیزم موفقیت
بکنم. سر بلند بشید.
خدا حافظتون باشه. خدا ما در نیمه دوم برنامه در خدمت مهمان دیگری هستیم که ایشون مترجم کتاب شریف نهج البلاغه به زبان روسی هستند، دکتر عبدالکریم تاراس چرنینکو. درباره زندگی نامه این استاد محترم و مفسر نهج البلاغه و در واقع کارشناس اقتصاد اسلامی یه بسته دو سه دقیقه با هم بشنویم تا من با استاد عبدالکریم تاراس چرنینکو وارد گفتگو بشم.
کودکی با یک معجزه بزرگ، این عنوانی است که وقتی تاراس در شهر سن پترزبورگ روسیه به دنیا آمد و تنها یک سال داشت، رسانه ها این تیتر نابغه یک ساله را برای پوشش خبری این رویداد انتخاب کردند. کودکی که تولدی معجزه‌وار داشت و نور الهی بر قلب او تابیده بود. تاراس از همان کودکی به داشتن هوش و ذکاوت فراوان در میان اهالی شهر و منطقه معروف بود به حدی که در همان خردسالی برخی روزنامه‌های روسیه و سراسر جهان تصاویر او را به عنوان یک نابغه چاپ می‌کردند. تاراس از کودکی مسلط به زبان مادری روسی و اوکراینی و